تشکر سالی محمد، سالی خسته نباشید. شش و نیم شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از مهمترین های این مجله خبری: حمله مهاجمان بر مسجد امام زمان شهر کابل، 13 کشته و نزدیک به 40 زخمی به جا ماند. بیشترین قربانیان این رویداد غیر نظامیانند. در عملیات برای بازپسگیری ولسوالی جانی خیل پکتیا، نزدیک به 300 طالب موصله کشته شدند. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اما پیش از آن مصطفی صدیقی خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
سرخط تازه ترین خبرها: وزارت داخله افغانستان می گوید که در حمله بر مسجد امام زمان 10 غیر نظامی کشته شدند. یک عضو تیم ملی پرورش اندام افغانستان در رقابت‌های آسیایی مدال طلا گرفته است و اردوی اوکراین و جدایی طلبان برخوردار از حمایت روسیه یکی دیگر را به نقص آتش بس متهم کردند. مشروع خبرها: وزارت داخله افغانستان میگوید که در حمله بر مسجد امام زمان در قلعه نجارهای کابل 10 غیر نظامی کشته و 30 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله افغانستان، امروز در صحبت تلفنی با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
آخرین ارقام تلفات که بر ما از محل رسیده، متاسفانه 10 شهید داریم و 30 مجروح که از افراد ملکی است، به شمول زنان و اطفال. یک تن از منصبین قطعات خاص ما شهید است و 7 نفر مجروح است. 2 پلیس امنی شهید است و 1 پلیس مجروح و 107 نفر نجات داده شد. یا تصفیه ختم شده و 3 مهاجم کاملا که ساحت تصفیه شده، 3 مهاجم هم کشته شد.
خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است که جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی در افغانستان مسئولیت رویداد را به عهده گرفتند. در 11 آگست در حمله یک مهاجم انتحاری و یک مرد مسلح بر مسجد شیعیان در هرات، دست کم 32 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت حمله هرات را گروه تندرو دولت اسلامی به عهده گرفته بود. بیشتر در این مورد تا لحظات بعد به تفصیل به شما خواهیم گفت. مقام‌های افغان میگویند در درگیری میان نیروهای افغان و طالبان در ولسوالی شاولیکوت قندهار بیش از 40 شورشی کشته شدند. جنرال عبدالرازق، قمندان امنیه قندهار، امروز به رادیو آزادی گفت که این شورشیان در حمله های هوایی در منطقه سیاسنگ کشته شدند. او میگوید دشمن بر پلیس و اردو در این منطقه حمله کرد. پس از 2 ساعت درگیری خواهان حمایت هوایی شدیم که به موقع رسید و در نتیجه آن 42 تن از دشمن کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند که زخمی ها را با خود بردند. جنرال عبدالرازق همچنین گفت که در جریان درگیری 2 سرباز اردو و 2 مامور پلیس هم کشته شدند. طالبان هنوز در این مورد تبصره نکردند. احمد یاسین سالک قادری، عضو تیم ملی زیبایی اندام افغانستان، در رقابت‌های آسیایی مدال طلا گرفت و به مقام قهرمانی آسیا رسید. قادری در 51مین دور رقابت‌های آسیایی در وزن 90 کیلوگرم مقام قهرمانی را کسب کرد. پیش از این در 12مین دور مسابقات انتخاباتی تیم ملی پرورش اندام افغانستان، قادری برای 2مین بار لقب آقای عضلات افغانستان را از آن خود کرده بود. در کنار او شکرالله هلمندی، دیگر ورزشکار تیم ملی افغانستان در وزن 100 کیلوگرم، به مدال نقره این مسابقات دست یافت. در این مسابقات که در سئول پایتخت کره جنوبی را اندازی شده، 10 تن از ورزشکاران افغان اشتراک کردند. در منطقه و جهان بشنویم که اردوی اوکراین و جدایی طلبان برخوردار از حمایت روسیه یکی دیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. آتش بس پیش از آغاز سال تعلیمی جدید برقرار شده بود. مقام های وزارت دفاع اوکراین گفتند که اندک پس از برقراری آتش بس، جدایی طلبان تحت حمایت مسکو قریه ای را در منطقه دونیتسک با سلاح های سبک و سنگین هدف قرار دادند. وزارت دفاع اوکراین گفته است که در پاسخ به این حمله آتش نگشودند. در گذشته نیز چندین آتش بس که در بخش از توافق منسک در سال 2015 برقرار شده بود نقض شدند. جیم ماتس وزیر دفاع ایالات متحده روسیه را متهم کرده است که در تلاش است تا مرزهای بین المللی را به زور دوباره ترسیم کند. ماتس همچنان گفته است که واشنگتن به گونه فعال در حال غور در مورد تدارک اسلحه دفاعی جدید به اوکراین است. آقای ماتس اصرار ورزیده که ایالات متحده الحاق منطقه کریمیای اوکراین توسط روسیه را نخواهد پذیرفت. و مقام های روسیه می گویند دست کم 18 تن پس از آن کشته شدند که یک بس عامل کارگران ساختمانی به داخل دریای در منطقه جنوب نزدیک کریمیا افتاد. مقام های روسیه همچنان گفتند که وضعیت صحی چند تن از زخمی ها بسیار خراب است. هنوز علت رویداد روشن نشده است.
شش و 36 شام به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. درگیری در مسجد امام زمان خیرخانه به پایان رسید. وزارت داخل افغانستان در مورد تلفات این رویداد میگوید
آخرین ارقام تلفات که برای ما از محل رسیده متاسفانه 10 شهید داریم و 30 مجروح که از افراد ملکی است به شمول زنان و اطفال.
آنچه را شاهدان عینی در محل عمله امروز دیدند را نیز در جریان برایتان خواهیم شنواند.
امروز جمعه بود، اینجا نماز مسجد امام زمان قلعه نجار و نماز جمعه بود. یک بجه چهار انتحاری در آمده، یک شکود انتحاری کسی تا داخل مسجد در آمده، فکر ساعت یک بجه.
ائتلاف ملی امید جوانان افغانستان میگوید حکومت اگر برای کاهش تلفات غیر نظامیان اقدام نکند، فرار جوانان از کشور بیشتر خواهد شد.
اگر جلوی تلفات غیر نظامیان گرفته نشود، مردم ما به ویژه جوانان کشور را ترک خواهد کرد که بناً نگرانی جدی داریم.
عملیات برای بازپسگیری ولسوالی جانی خیل پکتیا موفقانه انجام شده است.
عملیات موفقانه با انجام پذیرفت. خیلن ولسوالی بازش نیروی امنیتی است. وضعیت با کلی نرمال است.
کماندان امنی پکتیا بود. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. باز هم سلام، شام شما بخیر. فرشته نگاست و همکارم تایر روشان در بخش تخنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه. مهاجمان امروز نمازگزاران را در مسجد امام زمان قلعه نجارای خیرخانه هدف قرار دادند که در نتیجه درگیری میان مهاجمان و نیروهای امنیتی افغان آغاز شد. مهاجمان ده ها تن را در داخل مسجد گروگان گرفتند، اما اکنون مقام های امنیتی افغانستان می گویند درگیری به پایان رسیده و مهاجمان را از پا درآوردند. میریم به کابل و جزئیات بیشتر این رویداد را از نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی می شنویم که در استیدیوی کابل با ماست. پارسا صاحب سلام. گفته می شود که عمله امروز تلفات در پی داشته، مقام ها شمار تلفات از این رویداد تا چی حد تایید کردن؟
سلام بر شما. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخلی افغانستان دقایق پیش به رادیو آزادی گفت که حمله مهاجمان با کشته شدن سه مهاجم که در داخل مسجد بودند به پایان رسید. البته قبل از این یک مهاجم دیگه در دهن دروازه مسجد گفته میشه خود را مواد انفجاری که با خود داشته او را انفجار داده. نجیب دانش میگه که 10 نفر به شمول کودکان و زنان کشته شدند در این رویداد و همچنان 30 نفر افراد ملکی زخمی شدند. نجیب دانش همچنان درباره تلفات قطعات خاص پلیس هم میگه که برای مهار حمله به ساحه رفته بودند.
آخرین ارقام تلفات که برای ما از محل رسیده متاسفانه 10 شهید داریم و 30 مجروح که از افراد ملکی است به شمول زنان و اطفال. یک تن از منصبین قطعات خاص ما شهید است و 7 نفر مجروح هستند. 2 پلیس امنی شهید است و 1 پلیس مجروح و 107 نفر نجات داده شده. یا تصویری ختم شده و 3 مهاجم کاملا که به ساحت تصفیه شد و سه مهاجم هم کشته شد.
به گفته نجیب دانش، در جریان که نیروهای امنیتی رفتن محل را تصفیه کردن و با مهاجمان درگیر شدن، 107 تن از گیرمانده ها نجات داده شدن. افضل امان سرپرست گارنیزون کابل هم دقیقه پیش با رسانه ها در محل رویداد صحبت کرده و گفته آماری که ارائه شده یا آمار ابتدایی است و احتمال بلند رفتن ارقام تلفات و زخمی ها میره.
بله پارسا صاحب، آیا مسئولیت حمله امروز کدام گروه به عهده گرفته؟
بر اساس گزارش را که رسانه های بین المللی نشر کردن، گروه که داعش یا گروه دولت اسلامی مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته. اگر ریاست جمهوری افغانستان دقایق قبل با نشر یک خبرنامه این حمله را نکوهش کرده.
بسیار زیاد تشکر. نصرت پارسا، خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم، جایی که امروز شاید یک عملی بالای یکی از مساجد در خیرخانه در قلعه نجارا بود. مقام های امنیتی افغان کشته شدن 13 تن و زخمی شدن نزدیک به 40 تن در حمله امروز بالای مسجد امام زمان را تایید می کنند. گفته می شود که 10 تن از کشته شده ها غیر نظامیانند. جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. آنچه را شاهدان عینی در محل حمله امروز دیدند با هم می شنویم.
امروز جمعه بود، اینجا نماز مسجد امام زمان قلعه نجار و نماز جمعه بود. یک وجه چهار انتحاری در آمده که در پیران پلیس است. یک شد انتحاری کسی تا داخل مسجد در آمده. فکر ساعت یک وجه. بعد از این سی تا داخل مسجد زن ها گرفتان گفت و شکای مردم ها گرفتان، مردای مردم ها گرفتان گرفتان خانزاده پلیس ها ساعت دوینون وجه آمده. یک وجه حادثه ها چوده دوینون وجه پلیس ها آمده. واکنش سری امنیت.
خاله نمیدن روی پلیس هست، ما برشون میگیم کنو پشت سب یک تعداد مردم به پشت سب در خانه ملا جای بجای شده بوده در سب حاکم باشین کنو بوده به حساب نفر زایه نشه. همه یا خود انتحادات داخل مسجد است، مرکز توجه به این کار نمیدن.
شاهدان عینی حمله امروز بالای مسجد امام زمان در خیرخانه بود که با رادیو آزادی صحبت کردند. اینا گفتن امانه که 10 تن از کشته شده های حمله امروز خیرخانه غیر نظامیانند. در این حال ائتلاف ملی امید جوانان افغانستان میگوید اگر حکومت برای کاهش تلفات غیر نظامیان اقدام نکند، فرار جوانان از کشور بیشتر می شود. در این مورد تا لحظات دیگر.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. ائتلاف ملی امید جوانان افغانستان می گوید اگر حکومت و نیروهای خارجی مستقر در افغانستان برای کاهش تلفات غیر نظامیان اقدام نکنند، فرار جوانان از کشور بیشتر می شود. رئیس این ائتلاف امروز در یک نشست خبری در کابل گفت با توجه به استراتژی جدید امریکا برای افغانستان، ممکن مخالفین موصله دولت به حمایت برخی کشورهای منطقه جنگ را شدت بخشند. نصرت پارسا در این مورد گزارش دارد.
ائتلاف ملی امید جوانان افغانستان به این باور است که پس از اعلام استراتژی جدید امریکا برای افغانستان و آسیای جنوبی، ممکن مخالفان مصالح دولت به حمایت برخی کشورهای منطقه مانند روسیه آتش جنگ در افغانستان را شعله‌ورتر سازند. این ائتلاف نگرانی این است که با تشدید جنگ ممکن تلفات غیر نظامیان به اوج برسد. محمد علی جعفری رئیس این ائتلاف که روز جمعه در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد گفت مخالفان مصالح دولت بیشتر در خانه های غیر نظامیان سنگر می گیرند و از همین رو نیروهای دولتی و خارجی ها باید با دقت بیشتر عمل کرده و جلو تلفات افراد ملکی را بگیرند.
با توجه به استراتژی جدید آمریکا، سران حکومت نیاز به دقت بیشتر دارد که چی برنامه های را روی دست گیرد که از تلفات غیر نظامیان به کمترین آمار خود برسد. اگر جلوی تلفات غیر نظامیان گرفته نشود، مردم ما به ویژه جوانان کشور را ترک خواهد کرد که بناهن نگرانی جدی داریم.
احمد زکی یک عضو این ائتلاف نیز میگوید اختلاف های سیاسی میان سران حکومت یکی دیگر از عوامل ادامه جنگ و تلفات افراد ملکی در افغانستان میباشد. به گفته وی ضرورت است که حکومت با اجرای عملیات های گسترده جلو پیشروی و نفوذ مخالفان مصالح دولت را بگیرد. این در حال است که بر اساس گزارش ها رقم تلفات افراد ملکی نسبت به سال قبل در افغانستان افزایش یافته است. سازمان ملل متحد که در ماه سرطان امسال گزارش در این باره نشر کرده گفته است تلفات افراد ملکی در افغانستان در 6 ماه اول سال روان میلادی در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 2% افزایش یافته است. در اعلامیه یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان آمده است که از آغاز سال روان میلادی تا کنون 1662 فرد ملکی در افغانستان کشته و 3581 تن دیگر زخمی شدند. در این اعلامیه نیروهای مخالف مصالح دولت مسئول 40% این تلفات شناخته شدند و گفته شده که بیشترین تلفات در نتیجه جابجا شدن مواد انفجاری رخ داده است. در اعلامیه آمده است که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته کشته و زخمی شدن زنان 23% و از کودکان 9% افزایش یافته است. اخیراً رویداد میرزا اولنگ ولسوالی سیاد ولایت سرپل یکی از موارد تکان دهنده تلفات غیر نظامیان در کشور خوانده شده است. رویدادی که به گفته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طالبان و داعش همزمان با تصرف این منطقه کم و زیاد 60 فرد ملکی را کشتند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان که روز جمعه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت نظامیان افغان در استعمال قوتها و کارگیری از حمله های هوایی دقت بیشتر میکنند.
چیزی که با جانب ما مربوط است، ما کوشش میکنیم که از احتیاط بیشتر کار بگیریم. عملیاتی که برای یک روز پلان میشه او را برای 3 روز 4 روز پلان کنیم تا با تلفات ملکی به وجود نیاید. و در پالوی ازی در استعمال قوای هوایی و قوای توپچی هم از احتیاط بیشتر کار میگیریم. در محلات تجمع مردم، در جایی که مردم زندگی میکنه، اونجا حملات را با بسیار احتیاط اجرا میکنیم. اول هیچ اجرا نمیکنیم، اگر اجرا میشن با بسیار احتیاط.
او مخالفان مصالح دولت را عاملین اصلی تلفات افراد ملکی خوانده میگوید گروه های جنگجو برای مقابله با نظامیان افغان بیشتر در خانه های غیر نظامیان سنگر میگیرند. آقای وزیری همچنان گفت استراتژی جدید آمریکا پیام مشخص به مخالفان مصالح دولت و حامیانشان داد تا از جنگ دست بکشند. به گفته وی نیروهای افغان به حمایت نیروهای بین‌المللی اجازه این را نخواهند داد تا مخالفان مصالح دولت حملاتشان را تشدید بخشند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری از رادیو آزادی. در عملیات نیروهای امنیتی افغان برای بازپسگیری ولسوالی جونی خیل پکتیا نزدیک به 300 جنگجوی طالب کشته شدند. نظامیان افغان شب گذشته با عملیات تهاجمی توانستند که این ولسوالی را به طور کامل تصرف کنند. مقیم نایب در مصاحبه با مل پاسوال توریالای عبدیانی، قماندان امنی پکتیا، از وی در مورد چگونگی عملیات شب گذشته پرسیده است.
والی ساعت 2 شب گذشته نیروهای امنیتی و دفاعی یک حمله مشترک تنظیم کردیم. عملیات موفقانه با انجام پذیرفت. فیلن ولسوالی با دست نیروهای امنیتی است. وضعیت به کلی نرمال است. پوستای امنیتی در نقاط که حاکم از دوجا در حال جابجا شدن است.
قماندان صاحب، موضوع ایست که چندین بار ای ولسوالی دست به دست شده، گای طالب گرفته، گای قوای امنیتی گرفته. شما چی تدابیر دارین برای نگه داشتن ای ولسوالی؟ یعنی برای تامین امنیت دائمی ای ولسوالی چی پلان دارین؟
پلانای بیشتر واسه روی دست گرفته شده من بعد نیروی امنیتی و دفاعی مشترکن و اینجا طبیع قوات خواست شدن و با یک آمادگی کامل و با یک زرات خوب از ای ولسوالی دفاع
خود کردن. قماندان صاحب، موضوع دیگه موضوع تلفات است. در این عملیات چی تعداد به دشمن تلفات وارد شد اگر رقم دارین و چی تعداد از نیروهای امنیتی افغان از بین رفتن؟
در حدود 6 نفر در این عملیات از نیروهای امنیتی افغان که این عملیات تقریبا 4 هفته در بر گرفت با شهادت رسیدن. در حدود 8 نفر سربازها مجروح شدن و بر دشمنای وطن تلفات زیاد رسیده. در این عملیاتی که در این طول 4 هفته صورت گرفته در حدود 270 نفر مخالفین کشته و مجروح دارند. در این عملیات سلاح ثقیلی دشمن به شمول زیکویک، توپه بی‌پسرگرد، راکت اندازا، سلاح پیکا، کلاشینکوف، سلاح بیمیک و و مقدار زیاد منهای خصوص همچنان معلومات زیاد مختلف نو.
قومندان صاحب اگر صدای مرا میشنوین، ما اتو میپرسیدم که در این عملیات شما چی تعداد افراد ملکی از بین رفتن؟ آیا از بین رفتن نرفتن؟
در این عملیات زمی بوده که عملیات به شکل تکتیکی پیش برده شود تا به مردم ملکی آسیبی نرسه، ولی از طریق دشمنای وطن بعد خانه های مردم ملکی توسط اندخته سلاح سخیده خراب شده، ویران شده و همچنان به تعداد اهالی هم صدمه رسیده. تقریبا 3 نفر از اهالی به شهادت رسیدن، 4 نفر به شمول یک طفل هم مجروح شدن.
قومندان صاحب، امی فعلا نیروها در کجا قرار دارن؟
امی فعلا نیروی امنیتی از کوتل رشبیگی گرفته تا از سرزه تا خود قرارگاه ولسوالی جانخیل در میدان خوده در قسمت های دری کتگی خود دری چلان خود کوتل چلان و او ارتفاع چلان تا سینی نقاط کنه که بزرست نیروی امنیتی است.
مل پاسوال توریالای عبدیانی قماندان امنی پکتیا بود که در مورد عملیات نظامیان افغان برای بازپسگیری ولسوالی جانیخیل جزئیات میداد. قماندان امنی پکتیا گفت که فعلا وضعیت در جانیخیل به کلی عادی است و این ولسوالی در تصرف نیروهای افغان قرار دارد. اکنون میریم به قندار. در نتیجه عملات هوایی نیروهای افغان در ولسوالی شاولیکوت قندار 42 جنگجوی طالب کشته و 17 تن دیگرشان زخمی شدند. قماندان امنی قندار میگوید دیشب پس از حمله طالبان بر پوسته منطقه سیاسنگ شاولیکوت مواضع جنگجویان را مورد حمله قرار دادند. باز هم مقیم نایب تفصیل دارد.
مقام ها در قندهار می گویند جنگجویان مسلح طالب دیشب بر شماری از پوسته های نیروهای افغان در ولسوالی شاولیکوت حمله کردند. جنرال عبدالرزاق قماندان امنیه قندهار گفت پس از 2 ساعت درگیری نیروهای هوایی به کمک شتافتند و مواضع دشمن را مورد هدف قرار دادند. قماندان امنیه قندهار افزود که در نتیجه حملات هوایی 42 جنگجوی طالبان کشته و 17 تن دیگر آنها زخمی شدند. با گفته جنرال رزاق در درگیری های 2 ساعته دیشب به نیروهای امنیتی افغان نیست وارد گردیدند. وی گفت
در آنجا یک پوسته بود که دشمن بر آن حمله کرد. پس از 2 ساعت درگیری ما مجبور شدیم تا کمک بخواهیم. کمک نیروهای هوایی با وقت رسید و مواضع دشمن را مورد حمله قرار داد و تلفات به آنها وارد نمودند. اجساد دشمن در محل حادثه باقی مانده و مهمات آنها به دست نیروهای افغان افتاد. در نتیجه این درگیری 2 عسکر اردو و 2 سرباز پلیس هم کشته شدند.
طالبان مسلح تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. گفته می شود در 2 ماه اخیر حملات طالبان در 7 ولسوالی شمال قندار افزایش یافتند. مقام ها در قندار روز شنبه گفتند 3 ولسوالی این ولایت که در تهدید سقوط قرار داشتند نجات داده شدند. به گفته آنها نیروهای اردو و پلیس عملیات گسترده را در ولسوالی های نیش، غورک و خاکریز آغاز کردند که در این حملات قوای هوایی نیروها را حمایت می کردند. مقام ها گفتند که در این عملیات 80 جنگجوی مخالف به شمول ولسوالان نامنهاد و طراحان عملاتشان کشته شدند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
6:54 دقیقه شام به وقت کابل است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. رئیس سازمان حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که نیاز به غذا، ادویه و پناهگاه در جهان رو به افزایش است. استیفن اوبراین که دوره کاریش هفته آینده پایان می‌یابد، همچنان گفته که میلیون‌ها نفر در نتیجه جنگ‌ها، بحران‌ها و رویدادهای طبیعی با مشکل روبرو شدن. به گفته آقای اوبراین، در جریان سال 2017 میلادی سازمان ملل متحد به میلیاردها دلار نیاز دارد که 1 سومان تا حالا به این سازمان کمک شده. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
استیفن اوبراین که به زودی ماموریتش به حیث رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد پایان خواهد یافت، پیشنهاد کرده که باید برای جلوگیری از بحران‌ها نخست باید ریشه های اصلی چالش‌ها خشکانده شوند. آقای اوبراین همچنان میگوید 193 عضو سازمان ملل متحد باید کمک‌هایشان را افزایش دهند تا در نتیجه با افراد آسیب دیده و نیازمند کمک صورت گیرد. سازمان ملل متحد در جریان امسال یعنی 2017 میلادی برای 102 میلیون فرد نیازمند در 38 کشور جهان برای 23.5 میلیارد دلار درخواست کرده بود. تا اکنون 8.1 میلیارد دلار جمع‌آوری شده که به صورت تقریبی 1/3 درخواست این سازمان می شود. در درجه نخست برای موزمبیق کمک درخواست شده که در مجموع 10 میلیارد دلار می شود. همچنان برای سوریه 3.4 میلیارد کمک خواسته شده و در این حال سازمان ملل متحد می خواهد تا برای عراق و یمن هم کمک های فوری صورت گیرد. با توجه به جنگ های داخلی که در عراق، سوریه و یمن جریان دارد، موزمبیق از لحاظ رویدادهای طبیعی آسیب دیده و زلزله ماه جون در آن کشور خیلی مشکلات بزرگ را به میان آورده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس با نقل از استیفن اوبراین رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد افغانستان تنها امین را نوشته که به کمک با این کشور نیاز است، اما آقای اوبراین این نکته را برجسته ساخته که بسیاری از مناطق افغانستان مسئول نیستند و به همین خاطر سازمان ملل متحد نمیتواند نماینده هایش را به بخش های مختلف این کشور بفرستد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید روسیه میخواهد که نقشه مرزهای بین المللی را از سر ترسیم کند. جیمز ماتیس اصرار ورزیده که ایالات متحده الحاق شبه جزیره کریمیا با خاک روسیه را نمیپذیرد. وزیر دفاع آمریکا همچنان گفته است واشنگتن به گونه فعال در حال غور در مورد تدارک اسلحه دفاعی جدید به اوکراین است. مقیم نایب جزئیات دارد.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روسیه را متهم کرده است که در تلاش است تا مرزهای بین‌المللی را به زور دوباره ترسیم کند. جنرال جیمز ماتیس که دیروز یک جا با رئیس جمهور اوکراین صحبت می‌کرد گفت شک و تردید وجود ندارد که ایالات متحده آمریکا در کنار اوکراین ایستاده است. او گفت بدون شک ایالات متحده در همه مسائل در کنار اوکراین خواهد بود. ما در برابر تهدیدها، حاکمیت و تمامیت ارضی با شما خواهیم بود و همچنان بر قوانین بین‌المللی و نظام جهانی نظارت میکنیم. جیمز ماتیز اضافه کرد که امریکا تولیدی اسلحه مهلک نظامی به اوکراین را به طور فعال بررسی میکند. او گفت در این مورد با وزیر خارجه و رئیس جمهور امریکا در مورد موقفشان صحبت خواهد کرد. در این حال پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین در این کنفرانس خبری گفت من به حیث رئیس جمهور اوکراین از گفتگوی من با وزیر دفاع امریکا راضی هستم. ما موقف کاملا واضح شریک استراتژیک خود ایالات متحده را می‌بینم. من به حیث رئیس جمهور از پیشرفت‌ها در این مورد قناعت دارم. جنرال جیمز ماتیس نخستین وزیر دفاع آمریکا است که ظرف 10 سال اخیر از اوکراین دیدار می‌کند. وزیر دفاع آمریکا در ادامه صحبت خود گفت تظاهرات بر ضد روسیه تا زمانی که مسکو از حمایت جدایی طلبان در شرق اوکراین دست نکشد و شبه جزیره کریمیا را دوباره به اوکراین واگذار نکند در حال خود باقی می‌ماند. وزیر دفاع آمریکا همچنان تعهد واشنگتن برای حل دیپلماتیک نزاع در شرق اوکراین را تکرار کرد. در نتیجه جنگ ها بین نیروهای امنیتی اوکراین و جدایی طلبان شرق این کشور از ماه اپریل سال 2014 میلادی تا کنون بیش از 10,000 نفر کشته شدند. وزیر دفاع آمریکا همچنان روسیه را به نقض موافقتنامه منسک برای پایان جنگ در شرق اوکراین متهم کرده است. این موافقتنامه در فوریه سال 2015 میلادی به امضا رسیده است.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. رادیو آزادی را همه روزه می توانید از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته بشنوید. فرشته نگاستم و تشکری می کنم از امرویتان. فردا دوباره برخواهیم گشت. اکنون به برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا گوش دهید. خدا نگهدار.